بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. اذهب بکتابی هذا فالقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، در این فرصت و ایام بسیار فرخنده رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه نمل را خدمت عزیزان مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 27 و انشاءالله آیات بعد از آن است که شب مطرح میشود. سخن به اینجا رسید که گزارشگر دقیق ملک سلیمانی با تمام ضوابط یک گزارش نقل خود رو بازگو کرد. دقیقا گفت اینی احط تو به مالم توهت به و جئتو که من سبعین به نبعین یقین. اشاره کردم دو ویژگی در خبر و گزارش برای گزارشگر مهمترین نکات است: یک، جامعیت، دو، قطعیت. اینکه اگر سخنی و گزارشی رو بازگو می کند کسی جامع الاطراف باشد، تمام ابعاد یک خبر و گزارش دیده بشه، نه یه جزئی از اجزای پازل خبری که بقیه قسمت‌های اون از بین و از دست رفته باشد یا ندیده گرفته شده باشد. دوم اینکه قاطعیت و قطعیت در خبر باشد، نه به احتمال و گمان و ظن و تخمین و تلقین. این دو ویژگی گفته شد، اونگاه گزارش دقیق داد. انی وجدت امرأتن تملکهم و اوتیت من کل شی. زنی رو دیدیم و یافتیم، وجدان وجدان علمی و وجدان حسی است که این بانو حکمرانی و حکم فرمایی می کند و همه اسباب حکومت را هم دارد. و اوتیت من کل شی و لها عرش و عظیم، اقتدار بالایی هم دارد، تخت سلطنت قوی هم دارد. و اما دیگه از جایی که مربوط به سلیمان میشد، ضعف فکری و اعتقادی این سرزمین و این ملکه بود و اینکه اینا وجدتها و قومها یسجدون للشمس. متاسفانه اینها در بند آیین میترائیسم، آیین خور پرستی و خورشید پرستی هستند و گرفتار چنین آفت بزرگی آمدند. توضیحات رو دیشب گفتم. نکات توحیدی زیبایی گفته شد که بسیار دقیق و دلنشین بود، اما الان منتظر آن هستیم که ببینیم سلیمان پاسخ این گزارشگر رو چه میدهد. قرآن فرمود قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. سلیمان میگوید که سننظر. من طبق معمول از همون حرف نخستین آغاز می کنم که تمام مطالب خدمت بزرگواران واجب به واجب منتقل شود. اولین نکته قبل از ورود به لفظ این که ملاحظه می فرمایید پایان عرایض هم گفتم، یه جزء کوچک از ملک سلیمان هدهدی می تواند با کمال شهامت، با شیوهی که می توان گفت جسورانه است این سخن گفتن، مقابل حشمت الله بیستد و سخن خودش رو بگوید. و سلیمان هم استقبال از این شیوه سخن می کند. هیچ کلامی گفته نمی شود که احیانا شما را چه به این خبر، شما قواره کوچکتر از این دارید که بخواهید بگویید تو می دانی ما نمی دانیم، یا احیانا ما تکیه بر علم نبوت داریم می دانیم تو چه می دانی که ما نمی دانیم. نه، این مسائل نیست، بلکه با تمام استقبال، بلکه با تمام خصوصیات سخن شنیده می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این نکته بسیار مهمی است. این جمله ای که گاه عزیزان هم آشنا هستید بازگو می فرمایید، شامل اینجا هم میشه که انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، محتوای یک مقوله و گزارش رو ببینید. به شخص و گزارشگر یا احیانا قائل توجه نکنید و نکند راهزن ذهن شما باشد یه چیزی چون کودک 10 ساله‌ای میگوید، پس این چون یه بچه است، یه کودک، اگر هرچی میگد کودکانه است. نه، بس آگاه یه سخنی از زبان یه غیر عالمی برون آید که برای عالمان هم یه نوع خط فکری ایجاد کند، و بسا شده است واقعا چنین چیزها. لذا نمیتواند انسان به بهانه این که این قائل، گوینده، مخبر جایگاهی ندارد و چنین و چنان است، از نفس خبر غافل بشه و فارغ بشه. البته خب این گزارشگر هم که شخصیت خود رو دارد. پاسخ سلیمان این بود: سننظرو. حرف سین همان گونه که گاهی اشاره کردیم خدمت دوستان 3 حرفن: سین، صوفه، قد. به اینها میگن حروف تنفیس. این 3 حرف در جایی به کار برده میشود که یکی اختصاص به ماضی دارد، 2 تا اختصاص مضارع. برای اینکه یک گشایشی در کار پیش می آید این حروف را به کار میبرند. مأمومین ایستادند و منتظر، امام جماعت نیامده است. داره اون وقت فضیلت طی میشه، یک مرتبه مکبر اعلام میکند: قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. این حرف قد میاد بر سر فعل ماضی قامت قرار میگیرد. تمام مأمومین خوشحال میشن که امام آمد، میدانن که امام میآید و الان نماز برگزار میشه. این حرف قد تنفیسه، یعنی گشایش ایجاد میکند، خوشنودی ایجاد میکند. حرف سین و صوفه همینطور اختصاص به مضارع داره، بر سر فعل مضارع میاد. با این فرق، وقتی که میخواهند کاری رو انجام بدهند در زمانهای دورتری میگویند صوفه، صوفه و عطیق. من انشالله در یه چند روز آینده، هفته آینده، این بدهی شما رو خواهم داد، این پول رو به شما میدم. اما اگر بخواد وعده نزدیک فردا بدهد، سعوتیک، سین به کار برده میشه. پس سین بر سر فعل مضارع میاد، نشانه آن است که امیدی است که چنین کاری انجام شود، آن هم به سرعت و نزدیکی. گفت سننظرو. اولین نکته این است که خب این گزارشی است و خبر است. خبر آن است که یحتمل الصدق و الکذب علیها، هر خبری احتمال کذب دارد و احتمال صدق دارد. این تعریف منطقیونه. آخوند ملا عبدالله در حاشیه منطق وقتی خبر رو تعریف میکنه، در خبر الرزی یحتمل الصدق و الکذب علیها، خبر آن است که ممکن است صادق باشد، ممکن است کاذب باشد. این ویژگی خبر است. به همین خاطر برای هر خبری بهترین راه تحلیل و بررسی است. چه زیبا میگوید امیر المؤمنین، درود خدا بر او باد، در نهج البلاغه که اگر کسی سخنی و خبری رو شنید، بی‌محابا تکذیب کرد، بی‌محابا تکذیب کرد و گفت صحیح نیست، صحیح نیست، کفا بذلک جهلا، در جهد چنین انسانی همین کفایت میکند. و اگر احیانن کسی خبری رو شنید، زود گفت صحیح هست و گرفت به دیگران منتقل کرد، کفا بذلک کذبا، این نشان میدهد کذب او را که انسان صادقی نیست. خیلی حرف حرف جامعی است این سخن امیرالمومنین. پس چه باید کرد؟ هر خبر و گزارشی رو باید آری از رد و قبول تحلیل کرد. با تفحص و تحقیق اونگاه میتوان قبول است یا مردود است این سخن. این روش پیامبران الهی است. سلیمان چنین میکند. قال سننظرو، گفت اون هم به زودی. این خبر رو نمیگذاریم که بماند در بولتن خبرهای راکت و در آرشیو نگهداری کنیم. نه، این رو بررسی میکنیم، این گزارش رو به سرعت هم بررسی میکنیم. سننظرو، نظر میکنیم. نکته زیبا این است که نگفت سننظرو، یعنی من بررسی میکنم، نظر میکنم، گفت سننظرو. فعل متکلم مع الغیر و جمع به کار میبرد. سلیمان اجتناب میکند از اینکه استبداد به رأی باشد، از اینکه بخواهد یک تنه در این مورد و یه مسئله مهمی به اصطلاح داوری کند و بررسی کند، بلکه نگرش جمعی دارد. باید رایزنی کند، با کسانی که آنها را امین ملک ولایت می داند در کار خیش و با آنها سخن می گوید، مشورت می کند، رایزنی می کند و آنگاه نظر نهایی را خواهد داد. بسیار عالی است. این هم روشی است که در کار بزرگان استعزار دارید. در مورد وجود مبارک نبی مکرم خداوند سبحان فرمود و شاور هم فل امر. پیامبر مشورت کن با یارانت. به ذهن میاد که پیامبری که عقل کل است چه حاجتی مشورت دیگران و عقول دیگران دارد. این صرفا این نیست که پیامبر بخواد از عقل دیگران استفاده کند، که استفاده میکند باز هم پیامبر، بلکه مسئله این است که اساسا اگر کسی چنین نکند محکوم به استبداد به رأی میشه. خوب است انسان در مسائل با دیگران مشورت کند که مبادا متهم به آن باشد که خودکامه است. یک. دوم، پرورش استعدادهاست، ذهنهاست، به کار گرفتن نیروهاست و استکشاف نبوغ و توانمندی انسانهاست. این بسیار کار شایسته و به جاییست. البته و شاورهم فی الامر فاذا هزمت فتوکل علی الله. هنگامی که تصمیم نهایی رو گرفتی خودت اقدام کن. غروبی جلد 8 مشکات رو برای من دوستان آوردند و از چاپخانه به حمدالله خوشحال شدیم از اینکه جلد 8 هم برون آمد از چاپ. نگاه میکردم همین آیه را، آیه 159 سوره مبارکه آل عمران رو 45 صفحه من نوشتم تو جلد 8 که همین امروز از چاپ بیرون آمد، که توضیح همین آیه، همین آیه سنگین وزینی که بسیار آیه مهمی است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یه خطاب زیبایی به پیامبر، 5 دستور قاطعانه جدی در کاربرد امور و برخوردهای اجتماعی به رسول خدا. یه زیبایی های این آیه دارد. 45 صفحه فقط همین یه آیه توفیق بوده است که من در جلد 8 تفسیر مشکات نوشتم که ملاحظه خواهید فرمود. شما مشورت کن، اما هنگامی که قاطعیت آمد کار رو انجام بدید یا رسول الله. بسیار مهم و زیبا. سلیمان هم این چنین می کند، سننظرو، اما فرمود ننظرو. نظر ابتداعا به ذهنتون میاد یعنی چی؟ یعنی دیدن. این گونه نیست. یعنی نظر صرفا نظر فیزیکی نیست، نه اینکه بگن نظر بعد به دنبال نظر رؤیت بیاد. خیر، این گونه نیست. نظر گاه به معنای دیدن است، گاه به معنای اندیشیدن و تأمل است. کما اینکه ما هم همین الان در پارسی هم همین کاربرد رو داریم، میگیم در این مسئله این محتاج به نظر دوباره است، در این مسئله باید نگاه ویژه‌ای باشه، یعنی تأمل باشه، نه دیدن با چشم. مراد اون تأمل، نگرش و بررسی لازم و خوب است. قال سننظرو، انشاءالله به زودی ما این گزارش تو رو جناب هدهد بررسی میکنیم. حالا دقت بفرمایید چه آموزه هایی رو اینجا خداوند منتقل میکند. همان گونه که در شب نخستین ورود به این حکایت اشاره کردم، ما تاریخ نمیگیم در قرآن. اگر کسی بخواهد تاریخ سلیمان بخواند باید به منابع دیگه مراجعه کنه. خداوند داره تحلیل میکند این ماجرا را. بخشی از حکمرانی یه حاکم عادل صادق الهی رو بازگو میکند که در لابلای اون آداب، ویژگی ها و خصوصیات حکمرانی، روابط اجتماعی و عرض به خدمتون مراودات جمعی رو مطرح میکند خداوند سبحانه. هدف قرآن از گفتن این مطالب این نکات و ویژگی هاست، نه اینکه ذات عقل بخواد برای ما قصه و حکایت بازگو کند. فرمود از صدخت ام کنت من الکاذبین. بررسی میکنیم ببینیم آیا تو راست میگویی یا از دروغگویان و کاذبینی. همان گونه که الان اشاره کردم، خبر چیزی است که احتمال صدق و کذب در آن میرود. بنابراین اگر یه گزارشی رو کسی به ما گفت، ما به لحاظ احتمال 100% میپذیریم، اما به لحاظ وقوع و تحقق خیر نمیپذیریم. اونجا مرحله بعدیست. این که احتمال چنین خبری وجود دارد، بله، هر خبری که شنیدید عزیزان محتمله، یعنی در مقام امکان مشکلی نداریم ما با این خبر، اما در مقام وقوع ممکن است چنین چیزی باشد. بله ممکن است، اما اینکه واقع باشه و قطعا چنین خبری پیش آمده باشد، خیر، اون دیگه نیاز به استناد و دلیل و بررسی و تفحص لازم و کافی دارد. این بسیار بسیار عقل و عقلایی است. یه جمله این کلام بو علی رو وقتایی عرض کردم خدمت عزیزان که کلما قرأ سمعک من حوادث الزمان فلم یزدک انه قائم البرهان فزر و فی بقعت الامکان. هر گزارش و خبری که به گوشت میخوره از این سو اون سو میگن، زود رد نکن، احتمال دارد، ممکن است چنین چیزی باشد و ممکن است نباشد. اما این رو بذار تو مرحله امکان بررسی بکن، اونگاه هنگامی که به نتیجه لازم برای رد رسیدی مردود میدانی. اگر ادله و شواهد کافی برای پذیرش بود مقبول است. این روش عاقلانه است که باید همیشه این گونه عمل کرد. جناب سلیمان هم گفت که سننظر، اما دقت بفرمایید، این گزارشی که اومده ممکن دروغ باشد، ممکن راست، اما سلیمان گفت از صدقت، من بررسی میکنم که آیا تو راست گفتی در این گزارش یا از دروغگویانی. اولین جمله و احتمالی که سلیمان بر زبان جاری میکند در قبال دو احتمالی که در این خبر وجود دارد کدام است؟ احتمال صدق است. ابتداعا نمیگد اکذبت ام کنت من الصادقین، میگه از صدقت ام کنت من الکاذبین. ابتداعا احتمال صدق رو بازگو میکنه. عزیزان من، به این نکته در مراودات اجتماعی و برخورده ها در جامعه اسلامی دقت کنید. این آموزه دینی که در شرع مقدس اسلام گفته میشه، اینجا در این سنت این پیامبر الهی هم به خوبی مشاهده میشه. ما اصلی داریم که این اصل در فقه و در بسیاری از مسائل اجتماعی کاربرد دارد و نام اون اصل اصالت و صحه. اصالت و صحه یعنی چه؟ یعنی این که شما مطلبی رو میشنوید از کسی و مسلمانی، چیزی رو میبینید از یک کسی که دو احتمال در این رفتار و گفتار وجود دارد، یه احتمال مثبت، یه احتمال منفی. یه رفتاری رو از کسی میبینید که ممکنه این برخواسته از سوء نیت باشد، در پس این فکر نکته منفی باشد، یا نه همین عمل ممکنه صادقانه صمیمانه از سر خیر و خدمت باشه. هر دو احتمال رو در این رفتار میدید. یه سخنی رو میشنوید، ممکن است این سخن رو حمل کنید بر این که دوستانه گفته شد یا از سر بغض و کینه گفته شد. هر دو احتمال داده میشه. به زیبایی در اینجا به ما آموزش دادن زعر فعل اخیک علا احسن وجهه. وظیفه انسان مسلمان این است که هنگامی که رفتاری را و قولی را و فعلی را از یه مسلمان دیگه میبیند که ذو جنبتین و دارای دو حالت است، حمل کند بر وجه صحیح مثبت و قابل قبول آن. این وظیفه مسلمان است. اسم این میشه اصالت و صحه. یعنی این که رفتار و گفتار دیگران و مسلمانان رو ما ابتداعا حمله بر صحت میکنیم. اگر سخنی شنیدیم از یک کسی، بابا این بی خود از دروغ میگد، ابدا نمیتوانیم چنین کاری رو بکنیم. احتمال اول صدق است، احتمال دوم کذب است. اگر صداقت اون ثابت نشد، اونگاه نوبت کذب میشود. این نکته بسیار دقیق که اینجا ملاحظه میفرمایید، از صدقت. سلیمان ابتداعا احتمال صدق رو مطرح می کند. بله، ما بررسی خواهیم کرد جناب هدهد این گزارش تو رو که آیا تو صادقی، این اصل اولی، بعد کاذبی. من تأکید می کنم عزیزان، ببینید چه ذرائفی در پس این تعالیم دینی و آموزه های الهی وجود دارد. خداوند این گوش رو به گونه‌ای قرار داده است که ادراکاتی که دریافت میشه، مسموعاتی که دریافت میشه، دقت کنید، صادقانه دریافت میشه. گوش ما همانی را که میشنود به قوه ادراک ما میسپارد. چشم ما همانی که واقع میشه دریافت میکنه، میده به ادراکات ما، میده به قوه مدرک و عقلانیه ما. همانی که میبیند، همانی که میشنود، یعنی عین واقع شنیده شده و دیده شده منتقل میشه ما، اطلاعات داده میشه دقیق. دقت بفرمایید، رو با مثال عرض میکنم. شما دیتا ها و اطلاعات خودتون رو میدید به سیستم، دقیق اطلاعاتی که داده شده است سیستم پردازش میکنه، خروجی اون رو در اختیار شما قرار میدهد. همان اطلاعاتی که داده شده پردازش میشه و نتیجهش میاد اون مانیتور، شما میگیرید و استفاده میکنید و بهره برداری میکنید. صادقانه، یعنی این کامپیوتر به شما دروغ نمیگه، مگر اینکه یک به اصطلاح بدافزار داشته باشه، مگر اینکه یه ویروسی داشته باشه، مگر اینکه احیانا نرم افزارش اشتباه باشه، والا هیچ دلیلی ندارد و کاملا همون دیتاها و اطلاعاتی که داده شد به خوبی پردازش میشه. این یه اقتباسی از وجود انسان. خدا وجود ما را منطبق بر صدق آفریده است عزیزان. یعنی این چشم آنچه را که میبیند دروغ نمیبیند، گوش آنچه را که میشنود دروغ نمیشنود. دروغ جایی شکل میگیرد که بعد از شنیدن و دیدن ما در ذهنیات خودمون حمله به غلط میکنیم، برداشت اشتباه میکنیم، منفی استفاده میکنیم، جور دیگری استفاده میکنیم. لذا اون تعریف زیبای جامع دقیق امیرالمؤمنین بی بدیل و بی نظیر است برای صدق، که از صدق مطابقة المنطق للوضع الالهی. صداقت یعنی مطابق آفرینش الهی زندگی کردن، تا سخن گفتن و دیدن و شنیدن. خدا وجود ما را به صدق آفریده است، گوش ما را به صدق، چشم ما را به صدق آفریده است. حالا ما یه مطلبی رو که شنیدیم وارونش میکنیم، کاذبانه تحویل دیگران میدیم، یه مطلبی رو که دیدیم باجگون میکنیم، به دیگران در میان میگذاریم. یعنی از درون ما نشأت میگیرد این خلاف و تخلف و الاسف، نه از واقعیت و خلقت آفرینش الهی، که نکته مهمی است. لذا صدق اصل اولی است. به همین خاطر میفهمید در نجات و صدق، نجات انسان در راستی و صداقت است، همان گونه که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود. ابتداعا پس فرمود از صدقتم، به دنبال اون فرمود ام کنت من الکاذبین، یا آن که از کاذبین باشی. حالا نکته دوم، این چقدر زیبایی و لطافت داره که باز حیفم میاد خدمت دوستان بگذرم و بازگو نکنم، و اون این است که ام کنت من الکاذبین. ابتداعا گفت من بررسی میکنم که آیا تو از صدقته، یعنی تو راست میگویی، اما توقع داریم بگوید که ام کذبته، یا دروغ میگویی. اما اینطور نگفت سلیمان، گفت از صدقت، بررسی میکنیم که تو راست میگویی یا از دروغ گویانی. با حال اینکه به ظاهر به لحاظ ادبی باید میگفت آیا تو راست میگویی یا تو دروغ میگویی، از صدقت ام کذبت، اما گفتم کنت من الکاذبین. این هم نکته عجیبی است برای آموزش. عزیزان، بزرگان، اولیاء خدا هیچگاه زشتی، سوء رفتار دیگران رو مستقیم به اونها نسبت نمیدن. نمیگن ای دروغگو، ای زانی، ای خائن، ای فاسق، ای فاجر. این شیوه سخن گفتن اولیاء خدا نیست. نکات خیر رو مستقیما نسبت میدن، صادق، پاکیزه، امین، امانت، مؤمن، اما پلشتی ها و زشتی ها و نارواها را مستقیما نمیگن، حریم ها رو نمیشکنن، تجاسر ایجاد نمیکنن. التفات میفرمایید، مستقیم نمیگن که دیگه تمام حریم ها بشکند، بلکه باز هم در لفافه میگوین، به گونه ای سخن میگوین که نسبت مستقیم ندن. چقدر اینا در تربیت اجتماعی این مسائل عزیزان و در تربیت افراد مهم، این روش هایی که، و باز لطافتش اینه که به چه ظرافت هایی در وحی حضرت پروردگار این نکات رو می گنجاند. نفرمود آیا تو راست میگی یا تو دروغ میگی، امکان من الکاذبین، چون از دروغگو بودن ممکنه انسان جز به دروغگوها باشه اما صراحتا هم دروغ نگفته باشه. میشه یک کسی جز به دروغگویان باشد اما دروغ نگفته باشد؟ بله میشه، کما اینکه میشه انسان جز به قاتلین باشد اما آدم نکشته باشد، میشه جز به رباخاران باشد اما ربا نخورده باشد، میشه جزو نمیدانم خیانتکاران با ظالمان باشد اما ظلم نکرده باشه. کجا؟ چطور؟ الرازی به عمل قوم فهو منهم. اگر کسی رضایت به کاری میدهد از سویدای جان و دل، رضایت به کار زشتی میدهد مانند زشت کرداران است. میشنوه یک کسی فلان کس کشته شد مظلومانه، میگه نوش جانش، باید این کار میشد، چه خوشحال شدم از این خبر. کل قاتل، مانند همون قاتل در خون چنین کسی شریک است. از ظلمی انسانی خبردار میشه، خوشحال از این ظلم میشه، کف میزند، هورا میکشد برای ظالم، مانند خود ظالم از تفاوتی در این جهت ندارد. الرازی به عمل قومن فاو من هم، نه در مسائل شهر بلکه در وادی خیر هم این چنین از خدمت عزیزان همینجا خوندیم، در سیدی که در خطبه های نهج البلاغه داشتیم رسیدیم به اون خطبه ای که بعد از جنگ جمل یکی از اصحاب به امیرالمومنین گفت ای کاش برادر من می بود در خدمت جناب عالی می بود. حضرت فرمودن هوا و میل برادر تو با ما بوده است، ولو این که الان در شامات است، گویا با ما بوده است، گر در یمنی چو با منی پیش منی. این نکته بسیار دقیق و زیبایی است. اینجا فرمود ام کنت من الکاذبین، یا بررسی کنیم ببینیم تو راست گفته ای، یا اینکه تو از دروغگویانی، حالا نسبت دروغ مستقیم نمیده، شاید تمایل به دروغ داشته باشی، شاید بدت نیاید از نشر کاذب و دروغ، این هم یه نوع از کاذبین بودن میشه. احتمال دومش هم که خیلی مهم و ممکنه انسان دروغ نگه عزیزان اما جزو کاذبین باشد، ممکنه انسان فاسق نباشد، فسق انجام نده اما جزو فاسقین محسوب شود، ممکنه انسان یه عمل زشتی یه نکته اخلاقی باشه فاعل اون نباشه اما جزء اون باشه، اینم احتمال دوم. چطور؟ متاسفانه باید بپذیریم انسانی که در میان جمع و جماعتی زی می کند و با اونها همراهی می کند محکوم به حکم اون جماعت خواهد بود. عقلای جامعه می گویند، شریعت هم تذکر به این می دهد، ان المرء لا تسأل و سل عن قرینه، از خود این فرد و آقا سوال نکنید کیه، ببینید با چه کسانی مشروم و ماشات دارد، با چه کسانی شب و روز می‌گذراند، از تیپ و فکر و حزب و افرادی که با اونها و گروهی که با اونها رفیق گرما به گلستان است، از اونها ببینید و بشناسید خود او را. الرفیق ثم الطریق، ببینید با که رفاقت می کند بعد راه او بشناسید و مسیر او بدانید. این یه حق اجتماعیه که مردم دارن. وقتی می بینید یه کسی با یه فاسق و فاجری داره مباشات می کند، رفت آمد می کند و انس فرضی می کند، حق دارن بگن که بالاخره هر کبوتر می پرد زی جانبی، حق دارن بگوین کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. یه چنین چیزی یه داوری است که از جامعه هم دیده میشه. ممکن است کسی دروغ نگه اما در میان دروغگویان آمد و شد بکند، میشه من الکاذبین. من اگه ادامه بدم هنوز خیلی احتمالات دیگه اینجا وجود داره. سلیمان صدق رو مستقیم نسبت داد اما دروغ رو مستقیم نسبت نمیدهد، در لفافه میگوید، نمیخواد اون حریم ها شکسته بشه و مرزها حفظ بشه. ربطی به این ندارم و یه مناسبت ظریف بین این دو هست، چون عرض میکنم یه وقتی عرض میکردم در روایات ما گفتن اگر با کسی دشمن شدید سعی نکنید تمام تیغتون تا جایی که میبرد فشار بدید، یه قدی نگه دارید، تمام رشته رو قطع نکنید. اگر کسی با کسی دشمن رو بد شدید، بالاخره هرچه هنر دارید و در چنته دارید در عالم بدی و دشمنی و بغض رو نکنید. چرا؟ گفتن ابغض بغیضک هون ما عسى ان یکون حبیبک یوم ما، ممکنه روزی چرخ زمان بگردد، مقابل چنین کسی بایستید و باز رشته محبت و دوستی بین شما برقرار باشد، یه جوری رفتار کنید که بتونید تو چشاش نگاه کنید، جوری رشته اتصال رو ببرید که کامل نبریده باشید، کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی شدیزه کرده به شیمان توان به هم دوزی. یه کاری نکنید که اون حریم ها بشکند، حرمت ها کاملا از میان برود. بسیار زیبا این جمله رو حشمت الله و سلیمان بازگو کرد، از صدقت هم کنت من الکاذبین. بررسی ها انجام شد، به سرعت هم انجام شد، کمیته تحقیق و تفحص شکل گرفت و این گزارش بررسی شد و نتیجه هم صادق بود، دیدن بله این گزارش گزارش دقیقی است، هیچ وجه خلافی در این گزارش نیست. حالا با ترتیب اثر بر این خبر و این مطلب داده بشه. رفتار سلیمان برای ترتیب اثر چیست؟ ارهب به کتابی هازا. سلیمان میبیند که اگر دیدی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. وظیفه این پیامبر الهی بیدارگری، هشدار و مواجهه با این انحراف بزرگ اجتماعی است که این جماعت دارند و به سوی الهه خورشید هلیا بت‌پرستانه رو آوردند و سر در قبال اون فرود می آورند و خدای خورشید آفرین رو به کناری گذاردند. لذا به صحنه میاد و کار خودش رو شروع می کنند. از چه طریقی؟ از طریق مکاتبه. یکی از راهانی که از دیرباز انسانها بزرگان برای مراودات خودشون انتخاب می کردن مکاتباتشون بود است. دو جلد کتاب داریم خوندنیست، مکاتیب و نبی. اومدن جمع کردن بزرگان تمام نامه‌هایی که توسط پیامبر در طی 23 سال نوشته شده است. یعنی پیامبر فرمودن، دیگران به اصطلاح نویسندگان پیامبر نوشتن به همه جا. حالا بعضی از اون نامه‌ها رو شنیدید. من محمد، اللهم صل علی محمد، بعد از ذکر نام خدا نوشت از رسول خدا الی کسرام عظیم الفارس، به کسرام خسروم عظیم فارسیان، اسلم تسلم، مسلمان شو در سلامت و امن، در دنیا و آخرت بزی و زندگی کن. خب این نامه های کوتاه موجز تکان دهنده پیامبر، اینا کوچک، نامه های بزرگ داشتن رسول خدا. حالا بعضی این نامه ها رو توجه کردن، گرفتن، مانند بزرگ اسکندریه، دیگران باب مراوده رو با پیامبر باز کردن. متاسفانه خسرو پرویز وقتی نامه پیامبر رو دید گفت بخوانن. وقتی که خواند برای خسرو گفت این چه کسی بوده است که جرأت کرده است اسم خودش رو قبل از اسم من نوشته است؟ این نامه ارزش خواندن و جواب دادن ندارد. نامه رو پاره کرد. کرا زهره که با این احترامم، نویسد نام خود بالای نامم، درید آن نامه گردن شکن را. نه نامه بلکه نام خیشتن را. در مدینه خبر به پیامبر رسید، فرستاده پیامبر آمد که یا رسول الله، نامه شما را در حضور من پاره کرد، در اجاق آتش افکند. پیامبر دست بلند کردن فرمودن اللهم مزق ملکه، خدایا ملکش رو پاره کن. چیزی نشد که سحرگاه در حین خفتن سینه ی او توسط فرزند دریده شد و شکافته شد. اللهم مزق ملکه. این روش نامه‌نگاری و مکاتبه بین بزرگان بسیار جاری بوده است، همین الان هم همینطور است. یه روش بسیار عاقلانه و متینی بوده است که همراه با سند مطالب منتقل می شده است. اذهب به کتابی. سلیمان تصمیم می گیرد که از طریق نامه این کار رو انجام بده. اما چیزی که مهمه در نامه‌نگاری اینه که اولا خب کسی که نامه را می برد رسول است، بسیار فرد پخته و امین و جا افتاده و دقیقی باید باشد. یعنی یه رسولی و فرستاده است که این نامه رو باید ببرد، عرضه کند، مطرح کند و منتظر جواب باشد و امثال اینها. سلیمان تشخیص داد کسی که الان برای این کار زبده و گزیده است خود این حدود است. چرا؟ همین الان در عرف سیاسی متداوله، در وزارت امور خارجه، در همه کشورها وقتی میخوان سفیری رو به یک کشور بفرستند، کسی رو میفرستند که مطالعات کامل پیرامون اون کشور داشته باشه، با زبان اونها آشنا باشه، با فرهنگشون آشنا باشه، جغرافیای اونها رو بدونه. من مواجه شدم با کسانی که اینها حالا این مسئولیت ها رو داشتن. یه وقتی مثلا با سفیر محترم ایران در انگلستان، خب جلسات متعددی بود، داشت می آوردن در مباحثی که در لندن داشتیم شبها در مباحث تفسیر. بعد از اون صحبت هایی می شد، از تسلط ایشان به مجموعه فرهنگ و جغرافیا و مسائل ویژه‌ای که در این کشور بود من متعجب می شدم، که گویای دارالمعارفی بود و اون اطلاعات عمیق در ایشان. و اونهایی که زبده این کارن این چنینن. خود جماعت و انسوی تربیت میکنن عزیزان. من یه مطالبی رو گاهی مزاحمت کردم که بنده خدا پشت رادیو میگفت این مطلب رو من خیلی محرمانه میگم ها، پشت رادیو میگفت ها، حالا ما هم خیلی محرمانه میگیم. بالاخره همون دوستان به ما میگفتن که اینها مثلا انگلیسی ها 4 نفر رو در این سالها تربیت کردن برای سفارت تو ایران، کسانی که با قم و مشهد، از مشهدی ها و قومی ها آشناترن به علماشون و با بقیه مسائل. پختنشون کاملا تو آب نمک قرار دادن که روز مناسب بیرون بفرستن که اگر هر کاری در ایران خواستن بکنن کاملا با اقوام ایرانی شناخت داشته باشن، ضعف و قوت بلوچ بدانن، ضعف و قوت ترکمن بدانن، همه چیز رو بدانن. اینها رو تربیت میکنن برای اینکه بیان بعد بشن سفیر کبیر، بعد بیان چنین باشند و اونچنان باشند. توجه دارید این یه اصل اوغلایی است. خود خود گزارشاتی که آورد یا گزارشاتی بود که حاکی از این بود که اطلاعات کافی جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به جامعه سبا و یمن دارد. بهترین کسی که میخواهد فرستاده سلیمان باشد همین جناب هدهد است. رسول و کترجمان و عقلک، رسولی که انسان یه جا میفرسته نشان دهنده عقل و شخصیت و هویت انسان است. سلیمان هم چنین کسی رو انتخاب کرد. اذهب به کتابی خودتو، اذهب تو خودت ببر، کسی دیگه ای نه، اذهب به کتابی. خوب دقت کنید چه ظرافتی در اینجا دیده میشه، انسان متعجب میشه واقعا. به کتابی، همین نامه بدون کم و کاست، نه نقل به مضمون و معنا، نه اینکه بخواد محتوا منتقل بشه، این همین نامه، همین نامه سربسته من رو، اما خودت شخصا با تمام آشنایی که منطقه پیدا کرده ای، اذهب به کتابی هازا، همین نامه بدون تصرف و دخل تصرف، اذهب به کتابی هازا، میبری این نامه من رو. و بعد چه میکنی؟ جناب هدهد دستور کار رو مو به مو در سلیمان مطرح میکنه. ببینید من این رو خدمت عزیزان عرض میکنم، در عرف نامنگاری و نامرسانی خیلی نکات وجود داره. در رساندن نامه اولین نکته ای که وجود دارد این است که اگر برای بزرگان نامه فرستاده می شود، اون آداب نامه رسانی خیلی مهم است. شما تصور بفرمایید، حالا اون مراتب بالا رو بیایم پایین تر، می خواهید برید پیش استاندار، وارد دفتر استاندار میشید، یه نامه ای رو میخواید ببرید برسانید از جمعی جماعتی کسی بزرگی، پیش یه مدیر کل میخواید برید، خب چه میکنید؟ اون کسی که این نامه رو میبرد احترام لازم که میگذارد، نامه رو میبره دست خود اون مقام والا نمیده، نمیگه آقا بفرمایید بگیرید این نامه فلانیست، این جسارت است، بلکه نامه رو پیش روی اون میگذاره تا خود ایشان برداره، نه اینکه به دستش بده، این ادب نیست، رو میز میگذاره، به تعبیر ما رو میز کار میگذاره. بعد هم که نامه رو گذارد نمیتونه اونجا بالای سرش جلو میز بیسته، اگر اونجا بیسته تا صبح قیامت باید بیسته، اون نامه باز نخواهد شد هرگز، بلکه ادب اینه که نامه رو که گذارد برگرده عقب، بعد هم مؤدبانه منتظر باشد تا پاسخ چیست، آیا توشیح ملوکانه می شود یا توشیح نمی شود، پذیرفته می شه یا پذیرفته نمی شه و چه اتفاقی می افتد. این چیزیست که در بروکراسی هم همینه، بالاخره در آداب عرض به خدمتون اداری و دبیرخانه ای هم همین آداب دیده می شه به طور کلی. حالا دقت کنید، اذهب به کتابی هازا، هدهد ببر این نامه را، بعد فعلقه الیهم، این نامه رو القا کن، قرار بده، به دست کسی نمیخواید بدی، پیش ایشان قرار بده. چرا الیهم به کار میبره؟ این مره بره ملکه سبا، اما چون تمام اقتدار و اختیار و همه چیز و حشمت اون قوم در خود این پادشاه و ملکه اون هاست، لذا هم به کار برده میشه. این نامه رو برو بنه و بگذار اونجا، بعد سمت تول عنهم، بعد کمی عقب بیا، کمی عقب بیا، اونجا نیست، تول عنهم، حال فنزور، حالا نظاره کن، البته خیلی هم دور نشی که نبینی، در حدی که نظاره کنی و متوجه باشی. فنزور مازا یرجعون، تا چه پاسخی میدهند، چه بازگشتی و بازخوردی نسبت به این نامه وجود دارد. فوق‌العاده زیبا این ظرافت دقیق دلنشین رو خداوند در قالب این ماجرا بازگو میکند و آموزش میدهد به ما. فرمود فنظر مازا یرجعون، خب این فرستاده سلیمانی هم کار خودش رو انجام میده. یه داخل پرانداز کوتاه بگم و این یه گله، بالاخره باید بدانیم این مسائلم گاه بوده است، یه شب دیگه هم اشاره کردم، قرآن این گونه گفت، اما بعض از منابع رو که نگاه میکنیم، حالا تفسیر عرائس، ثعلبی، بعض از تفاسیر اهل سنت، شاید بعض از تفاسیر خود ما هم شیعه همین ضعف رو دارن. دیگه پرداختن صفحات متعددی که این نامه به پا بسته شد یا به بال بسته شد یا به دم بسته شد، بعد از سوراخ روزنه پنجره برده شد یا از سوراخ لوله بخاری رفت به تعبیر ما، از شومینه رفت به تعبیر ما، نمیدانم از کانال کونل وارد شد، از کجا وارد شد و کوه کجا، روزنه کجا، یه صفحات متعددی خرج این مسائل شده است که همه از وهب بن منبه یهودی زاده. از کیه؟ عرض به خدمتتون نمیدارم، فلان گوینده یهودی از اسرائیلیات و داستانهای کج و معوج یهودی که هیچ اصالت و ریشه‌ای هم در آن دیده نمیشود. یه انبوهی از اسرائیلیات میبینید گاه اومده تو صفحات تفسیر. اینا اون جاهایی است که باید گفت جرد القرآن. اینا از اون جاهایی است که باید این اباطیل بدون سند رو از ساحت تفسیر و قرآن دور کرد. و همان بگوییم که خداوند گفته است، بدون اینکه این حشف و زوائد باشه. گاهی این بحث جرد القرآن رو بعضی ها به مطابق میل خودشون، اینکه قرآن رو مجرد کنید از این مسائل، جور دیگه استفاده کردن. یعنی قرآن همونی که هست، منا کتاب الله، خود قرآن رو بگید. نه، این نیست. هنگامی که وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، بارها و بارها فرموده نی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به عترتی، دو چیز رو بین شما نهادم، دو گنجینه وزین گران سنگ رو. روایتی که شیعی و سنی به وفور این روایت رو گفتن که این رو یه صبح قدیری خدمت عزیزان بحث ثقلین رو مطرح کردیم و اشاره کردیم. محضر مبارکتون، این روایت متقن و وارد. پیامبر چنین میگوید، میشه جدا کرد قرآن رو از عترت؟ نمیشه، قابل انفکاک نیست. حسبنا کتاب الله، اگر اتفاق بیفتد دست ما کوتاه میشه از حقایق قرآن، از بیان سر و تفسیر روان آیات بینات الهی، از شرح و تنزیلی که خود پیامبر و خاندان او برای قرآن دارن ما محروم میشیم متاسفانه. اون تجرید از همین مسائل، از این اباطیل و خرافات و توهمات این چنینی که عمر رو ضایع میکند، هیچ فایده ای ندارد. اینها رو، حالا چیزای دیگه هم بوده است. بالاخره یکی از برکاتی که پس از انقلاب اسلامی پیش اومد این بحث چاپ درست قرآن ها، اداره مستقلی، نظارت کاملی به این کار. شاید همین الان عزیزان مراجعه بفرمایید، قرآن های 60 سال قبل تو خونه هاتون رو نگاه بکنید. بعضی هاش هست دیگه، من دارم این قرآن ها رو، بالاخره گاهی نگاه میکنیم خاطراتش رو. صفحه اول رو که باز میکردید شروع میشد به شجره ناشر، که شجره خود، شجره خانوادگیش چاپ میشد اونجا، که این کیه، کیه، کتاب چیه، فلان چیه، کجا و کجا. بعد صفحات بعدی به بهانه ثواب عرض صبر، تلسماتی، خطوماتی، جدولهای رموزی اینها بود. انسان متعجب می شد، انسان اینا چه دخلی به قرآن داره؟ یه نامسلمانی که اینها رو باز کند بخواند، گمان می کنه اینها همون وحی و تنزیل الهی و این قرآنه، و این شجره رو می بیند، این مطالب رو می بیند، همونجا می بندد دیگه، به صفحات بعدی مراجعه نمی کنه. گاهی این دیدی تو این قرآن های قدیم هست، تنوع هم داره، اب ندار عرض میکنم. خب بالاخره یکی از توصیه هایی که پیامبر فرمودن این بود که برای حفظ و صیانت قرآن هر مسلمانی سه چیز از خودش اگه باقی بگذاره فوق‌العاده است. یک، ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، فرزند شایسته ای که پس از او بهترین یادگار و یادمان است. صدقه جاریه ای که از انسان باقی میماند، یه امر خیری، یه بنایی، یه مؤسسه، یه چیزی نمیدارم، یه امر عام المنفعی که انسان میرود اما خاطره و یاد اون و این بنا میماند تا هر زمانی که قابل استفاده است انسان بهره مند از فیض الهی خواهد بود. سوم، صحیفه ای که یخلفه، قرآنی که بنویسد، ابتداعا قرآن بعد کتب دیگه، که از خودش باقی بگذارد. خانواده های مسلمان این کار رو می کردن از عصر پیامبر عزیزان. بر کیفیتی بود کاتبی پیدا می کردن یه قرآن بنویسه، و این متداول بود تا زمانی که چاپ و افست و غیره پیش نیامده بود. همیشه چنین کاری انجام می شد در میان مسلمانان به بلاد اسلامی. این کاتب قرآن رو نوشته بود، بعد قصد نمی شد دیگه قلمش می گذاشت بخواد بره چای بخورد، نمی دارم عرض به خدمتون استراحتی بکنند، بعد این چقدر نوشته بود از این سوره یا از این جزء؟ مثلا یک دهمش رو کنارش می نوشت عشر، یک پنجمش نوشت خمس. دیدی قرآن های چاپ قدیمی کنارش نوشته اعشار، اخماس، عشر، خمس. بعد خیال کردن اینم جزء قرآن، همو کنارش چاپ کردن بندگان خدا، با حالی که دخلی به این مسائل نداشت. جرد القرآن، قرآن را چه ربطی به این مسائل دارد؟ حالا چه اون معانی و مطالبی که هیچ ارتباطی به ساحت وحی نداره، چه این مسائل حاشیه‌ای که اشاره کردم. بنابراین صریح و روشن به زیبایی مطلب رو فرمود: اذهب به کتابی هازا فالقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون. حالا منتظر است این گزارشگر سلیمان که بازتاب این نامه رو ببیند. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. قالت، گوینده این سخن کیست؟ گفت آن زن، یعنی ملکه سبا. گفت یا ایها الملأ، مشخص شد که این زن هم بانویی است با درایت، با شور و مشورت کار میکند. یه وقتی در بحث مشورت خدمت عزیزان و امرهم شورا و بینهم در سوره شورا عرض کردم که کلمه شور و مشورت از ماده شرط العسل گرفته میشه. دستتونو میکنید تو کندو، این عسل ناب رو بیرون میکشید. عرب میگه شرط العسل. مشورت از این راجع میاد. یعنی چی؟ یعنی دست میبرید از ذهن و فکر و نبوغ دیگران برون میکشید، میارید استفاده میکنید تو زندگیتون. این میشد مشورت. ادراک و هوشیاری دهد عقلها را، عقلها یاری دهد. خیلی معنای زیبایی داره. مشخص میشد این خانم هم بالاخره در نظام حکومتی خودش حالت مردم سالاری دارد، بالاخره حالت استبدادی و خودکامگی نداره، و لذا جلسه تشکیل داد با بزرگان حاکمیت و حکومت خودش. یه جلسه از دولت تشکیل داد، جلسه بزرگی تشکیل داد. قالت یا ایها الملأ، شرکت کنندگان چه کسی هستند؟ ملأ. واژه ملأ رو میدونیم در قرآن از ماده ملعان، ملعه به معنای پری می آید. کسانی که اینها پر و متنفذند در جامعه، از نفوذ اقتصادی، از نفوذ سیاسی، از نفوذ اجتماعی به اینها ملع گفته میشه. اطراف فرعون هستن، اطراف هر حکومتی هستن، کسانی که وجودشون چشم مردم رو، قدرتشون چشم مردم و جامعه رو پر کرده است، دهان مردم رو نام اینها پر کرده است، صبح و شب شنیده میشه حال و هوای اینها. در قرآن به اینها ملع گفته میشه. بعد همونجا اشاره کردم که در کنار کلمه ملع بر وزن فعل مثل کبر یه ملع هم داریم، ملع و ملع، اونم از همین ماده میاد. متا کلمه ملع بعد در تلفظ فارسی تبدیل میشه به چی؟ ملا. اونم به همین معناست، یعنی اونم کسیست که ذهن و فکر مردم رو پر کرده، اما نه پولش، نه قدرت سیاسیش، نه نفوذ اجتماعیش، بلکه علمش، معرفتش، دانشش. کسی که ذهن مردم و زبان مردم رو پر کرده است اونم میشه ملا. بعد ما تو فارسی میگیم ملا آخوند، ملا محمد باقر مجلسی آخوند، ملا محسن فیض کاشانی آخوند، ملا احمد نراقی. این بعد اصطلاحی از همون ریشه عربی گرفته میشه که گفته میشه الملع و الملع. اون بزرگان سیاسی، اینها بزرگان علمی به کار برده میشون. این رو کرد به این جماعت که یا ایها الملأ. قالت یا ایها الملأ انی، داره گزارش میده به اینها، انی من خودم، القی الی، آورده شد و افکنده شد در نزد من کتاب کریم. کتاب مصدر معنای اسم مفعول، یعنی مکتوب، یعنی نوشته ای، نامه ای. برای من نامه ای رسید کریم. کلمه کریم هم گاه اشاره کردیم یه اصطلاحه. ببینید خود کرم به معنای جود و بخشش فراتر از جود به کار برده میشه، اما کریم یه اصطلاحه. به اون فرد ممتاز هر مجموعه عزیزان کریم گفته میشود. خداوند ما را فراوان رزق داده است. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، نعمتهای مادی معنوی فراوان بر وجود ما رزق الهی باریده است. اما رزقی که خدا در دنیا به انسان داده است رزق کریم نیست. در قیامت خدا وعده رزق کریم داده است. به دلیل اینکه رزق دنیا با تمام مصالح الهی قرار داده شده است. گاه رزق زمانی میاد که وقتی نگاه میکنیم میگی محمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ یعنی زمانی انسان دارد که نمیتواند، زمانی که میتواند ندارد که بهره برداریشو بخواد بکند. یعنی این خصوصیات در دنیا هست. آن یکی عذرخواهی میکنم، خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود، کوزه بودش آب می نامد به دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. در دنیا گاه این محاسبات رو میبینیم، این حالات هست. رزق دنیا رزق پایداری نیست، یه جایی قطع میشه، یه جایی وصل میشه، هزاران محاسبه در اون وجود دارد از سوی ما و خدا. اما رزق قیامت فلهم اجر غیر ممنون، قطع نمیشه، متصله. رزقی است که اون چنان پاسخگوست که هم فی مشتهت انفسهم خالدون، در هر آن چه که تمنا دارن جاودان و باقی خواهند بود. اون میشه رزق کریم، رزق ممتاز، ناب. اون زنان مصر وقتی یوسف رو دیدند، وقتی که تماشاش میکردن، دو زلیخا گفت بیا نمیدارم از این سو برو از اون سو، بیا ظرف میبه بر چه بکن، وقتی دیدن نگاه کردن گفتن ان هو الا ملک کریم، این اصلا انسان نیست، این فرشته است، اونم فرشته کریم، یعنی برترین فرشته و زیباترین فرشته الهی است. ما هستیم یا ملک یا آدمی زاد، تو یا آفتاب عالم افروز. این اصلا چیه؟ این چیه؟ این که انسان نیست، کریم. اون فرد ممتاز رو میگن و زیباترینش. خداوند سبحان فرمود فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. در میان تمام وحی‌های الهی یک وحی رو خدا کریم میگه، اون هم انه لقرآن کریم، یعنی ممتازترین و جامعترین وحی الهی از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی خاتم. اللهم صل. پس کریم یعنی بی نظیر، ممتاز. این بانوی بزرگوار گفت انی القی الی کتاب کریم، من یه نامه دریافت کردم که تو عمرم تا به حال چنین نامه ندیدم و دریافت نکردم. این ممتازه، بی نظیره در میان تمام نامه هایی که من دیدم. حالا شروع میکنه شرحش که چرا این کریم. این نامه سه ویژگی برای این نامه میگوید: یک، انهو من سلیمان. دو، و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. سه، الله تعالو علی و اتونی مسلمین. نکته اول، انهو من سلیمان. این نامه ای که من دیدم، نویسنده آن شخصیت بزرگ والا مقام و عظیم الشأن و مشخصی است. گاهی بنده یه نامه ای رو مثلا دوستان و عزیزان میدن، وقتی برم منزل اول پایینش رو نگاه میکنم ببینم امضا دارد، اسم دارد، شماره تلفن دارد، ایمیلی داره، آدرسی داره، چی داره. اگر چیزی پایان نور نیست شاید فوراً همونجا نخونم، بگذارم بعدها اگر فرصت شد بخونم. اگر شما نامه ای رو دریافت میکنید مجهول و نمیدونید از کیه، یعنی عذرخواهی میکنم نویسنده شهامت بیان اسم خودش رو نداره، خیلی برای این نامه شما اهمیتی قائل نیستید. یا اگر میبینید زیرش نوشته امضا محفوظ، یا نوشته دال به ته، حروف منقطعی رو نوشته، اصلا میذاریدش کنار، شاید احساس ترس کنید، اصلا دوست دشمنه، این کی، ارزش نداره این نامه. به این شیوه نامه نوشتن، شرافت و کرامت نامه این است که نویسنده اون با شهامت روشن مشخص با آدرس معلوم با نشانه معلوم کاملا هویدا. این میشه نامه ششدانگ از این بودش، از بود ختم و ختام و پایان نامه، خصوصا که نویسنده صاحب وجاهتی باشد. انه من سلیمان، این نامه نامه روشنی است، نویسنده اون معلوم اتفاقا شخصیت شناخته شده است که حکمران الهی است و حکمران بزرگی است در منطقه اردن فلسطین، که دیشب اشاره کردم محدوده ملک سلیمانی رو گفتیم. انه من سلیمان، این کرامت اول نامه. دوم، نکته ای که برای من ملکه سبا مهمه اینه که این نامه عجب شروع دلنشینی دارد. و انه بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب هم اشاره کردیم زبان سلیمان عبرانی است، قرآن ترجمان به عربی میکنه و گزارش میده. اینها لطافت های قرآن، مضمون این بوده است، به این بیان بازگو میکنند. و این به نام خداوند الله و آفریدگار رحمان و رحیم شروع میشه، یعنی شروع نامه سلامی چو بوی خوش آشنایی است با رحمت، با مروت، با ملاطفت، با عنایت شروع میشه، نه با درشتی و تندی و خصومت، بلکه مهرورزی و رحمت. آغاز نامه دلنشینه، تلیعه مبارکی دارد این نامه. و این چه نکته مهمی است عزیزان که ملاحظه می فرمایید، دیگه همتون بلدید، بالاخره 114 نامه الهی رو به انسانها و سوره رو در قرآن شروع می کنید، 113 تای اونها میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند نامه خودش رو با تمام عطوفت و مهرورزی به بشریت میفرستد و ارسال میکند. اگر یه جا هم نداره، به دلیل این که دیگه بحث فصل الخطاب و کار به پایان رسیده است، براءتون من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، دیگه بحث سوره توبه است و دیگه حکم براءت و فاصله گرفتن و جدایی است، اون چیز دیگه است که دیگه لکم دینکم ولی دین است. و الا تمام آغاز و افتتاح سفر قرآن کریم بسم الله القاسم الجباری نیست، مبیر ظالمین نیست، مدرک الهاربین نیست، بسم الله الرحمن الرحیم. من اعتقاد دارم همین یه ادب برای تربیت جامعه اسلامی و مسلمانان مهمه که از 114 بخش برخوردشون 113 بخشش باید با رحمت باشه، یه بخشش جای دیگری دارد. و این خیلی مهم است. آیا 113 بخش از 114 بخش زندگی ما توش رحمت موج میزنه؟ تو نگاهمون، کلاممون، برخوردامون، رفتارهامون با دور و نزدیک، با مسلمانان. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این برای من ملکه سبا بسیار زیبا و دلنشین است که این نامه با رحمت و با دو صفت رحمان و رحیم، با این ویژگی های محبت آمیز و ملاطفت آمیز آغاز شده است. سوم متن این نامه است، الله تعلو علیه. در این نامه گفته است این ان مخففه از مثقله باشه یا ان تفسیریه باشه فرقی نمی کنه، این زن داره میگه الله تعالی علیه. متن نامه اینه که علو، سرکشی و استکبار نکنید بر ما، یعنی نهی از علو و سرکشی و جدال و تکبر است. و اتونی مسلمین، بلکه بیایید حاضر بشید به تسلیم و اسلام، بنشینیم و سخن بگوییم و مسیر رو روشن کنیم به سوی خداوند سبحان و حضرت پروردگار. متن اجتناب از علو و سرکشی و طغیانگری و به سلم سخن رو برگزار کردن به سوی حقیقت. چه متن زیبایی سوره مبارکه دخان آیه 19 هم. اینجا فرمود الله تعلو علیه، اونجا داره الله از زبان موسی است، البته نه سلیمان، الله تعلو علی الله انی آتیکم بسلطان مبین. مشخص میشه این علیه که اینجا داره سلیمان میگه خودش نیست. سلیمان که نه، 124 هزار پیامبر الهی، یکیشون عزیزان مردم رو به خودش دعوت نکرد، همه مردم رو به خدا دعوت کردن. سلیمان هم که نامه می نویسد مشخصه به خدا دعوت می کند. لذا آیه پایانی که انشاءالله خدمتون در این ماجرا می خونم آیه 44 قالت رب انی ظلمت نفسی. این خانم میگه، میگه خدایا من تا الان که خورشید می پرستیدم وقتی اومده پیش سلیمان به خودم ظلم کردم و تسلیم شدم، مسلمان شدم و اسلمت، مسلمان برای تسلیم، مع سلیمان لله رب العالمین. من به راهبری سلیمان برای خدا تسلیم شدم، نه برای سلیمان. انبیا نمیخوان کسی تسلیم خودشون باشه، میخوان انسانها رو تسلیم خدا کنن، این هدف اونهاست. لذا متن نامه مشخص الله تعالی علیه و تو مسلمین. پس من نامه‌ای دریافت کردم که کتاب کریم است، در نهایت فخامت، زیبایی، ممتاز، بی‌نظیر. بی‌نظیری آن است که نویسنده آن انسان شاخصی است، کاملا مشخص و معلوم، سند خورده، طبقه بندی شده، امضا شده، زمان دارد، همه چی دارد، موقعیت روشن. شروع آن با رحمت و عطوفت و مهرورزی و ملاطفت. متن آن متن قابل توجهی است، نهی از علو و سرکشی و جدال و چنین خصوصیاتی است. انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اعتونی مسلمین. به اینجا که رسید دیگه گزارش رو داد، حالا گفت قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشهدون. مجدد به اون کارگزاران و حکومت میگه دیگه من منتظر مشورت و رأی شما هستم که شما در قبال این نامه چی صلاح میدونید، ما چه برخوردی بکنیم، چه جوابی به این به اصطلاح مکاتبه و نامه نگاری بدهیم و چگونه ادامه بدیم. حالا اونها چی میگن؟ میگن خانم بالاخره نحن اولو قوت بالی بأس شدید، ما مرد رزمیم نه اهل بزم، ما اهل شمشیریم، تو فرمانده قوایی، بگو بزن میزنیم، بگو ببند میبندیم. حالا چی میشه ماجرا و لطافت ها و ادامه و سازوکاری که خود این زن میگه؟ میگه نه بذارید ما یه آزمایشی به عمل بیاریم، بعد بفهمیم ماجرا چیست. کسی که مقابل ماست شیفته خدمت است یا تشنه قدرت، بشناسیمش، بعد میتونیم با او گامهای بعدی رو برداریم که انشاءالله باید فردا شب مباحث رو خدمت عزیزان پیگیری کنیم و باز ظرافتی دارد که به حول قوه الهی مطرح میشه. اما امشب خوب استحضار دارید شب بسیار فرخنده میلاد وجود مبارک سبت اکبر نبی مکرم، وجود مقدس مولانا و حسن ابن علی المجتباست و این بزرگ انسانی که میتوان گفت با ولادت او چش حاتمانی ها در قلب و جان پیامبر امیر المؤمنین و صدیقه طاهره ایجاد شد. الان من کلمه کریم رو خدمت دوستان گفتم. از ویژگی های وجود مبارک امام مجتبی چیست؟ کریم و اهل البیت. ممتاز است در پاری از خصلت ها و خصوصیاتی که خداوند سبحان به او داده است. و واقعا چون بالاخره اگر بخوایم تمام امتیازات رو به لحاظ حسب، نسب، زمینهای رشد و تربیت حساب کنیم، دیگه ممتاز در این فردی که تو آفرینش خدا میتونیم بگیم نمونه اولش وجود مبارک حضرت مجتبی است. پدر اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، مادر سیدت و نساء العالمین، جد وجود نازنین رسول خدا، جده خدیجه کبرا، یعنی اسار کشی شده سلاله انبیا همه جمع میشه. خب معذر تربیت، تربیت رسول خدا بر سینه پیامبر نشسته است مانند برادر بزرگوارش، یوم علی صدر المصطفی، جایگاه و سینه و دوش پیامبر است و همراهی با امیر المؤمنین. چه زیبا آموزش میدید در محضر پدر، در محضر مادر. میومد تو مسجد خطبه های امیر المؤمنین رو گوش میداد، میومد تو خونه خطبه های پیامبر رو گوش میداد، میومد تو خونه سریعا صدیقه تا میفهمید خب امروز پدرم چی گفتن. فرزندم شروع میکرد تمام خطبه پیامبر رو یک به یک، مو به مو، کلمه به کلمه به مادر بازگو کردن. شنیدید یه روزی وقتی اومد شروع کرد از حضرت مجتبی به گفتن گفت مادر نمیدونم چرا امروز نمیتونم درست بگم، قل بیانی کل لسانی. بعد نگاه کرد این طرف طرف، فهمود لعل سیدن یرانی، گمان میکنم که یه بزرگی منظورشون پدرشون داره منو نگاه میکنه، زبانم به تلجلج افتاده است. امیرالمومنین اومدن بیرون، آغوش باز کردن، فهمودن پدر فدات بشن و در آغوش گرفتن فرزندشون رو. کاملا تربیت، وراثت، همه چیز جامعیت خودش رو در این وجود نازنین پیدا میکنه که نماینده باشه برای تبار تمام انبیا و اولیا. و من اینو بارها عرض کردم، ما در مورد وجود مبارک از مجتبی، خب این بعد صلح حسنی رو بیشتر تو ذهنمون میاد. صلحی کرده شون برای اسلام و مسلمین از قیام خونین سید و شهدا کمتر نبود، بلکه این صلح زمین ساز اون شور عاشورایی بود بدون تردید، که تحلیل تاریخی کاملا در این جهت روشن و مشخص. اما ابعاد دیگه شخصیتشون چه به لحاظ علمی و حتی فراتر از اون چه به لحاظ شجاعت و حمیت و خدمت به اسلام، ما میگیم از شجاعت الحسینیه، اما تاریخ صفین رو نگاه کنید، کارها میکرد وجود اون بارا که امام مجتبی که امیرالمومنین گاه داد زدن بابا املکو انی هاذا الغلام، شما رو به خدا برید جلو این جوان رو بگیرید، شما رو خدا برید جلوشو بگیرید، لالا ینقطع نصر رسول الله، این گور بی محابا میزند به دل دشمن، من میترسم نسل پیامبر قطع نشه. یعنی با اون قدرت و شهامت و شجاعت و کرامت و دیگه در این حال در مسائل اجتماعی هم میدونید، در اون بحران عصر معاویه و مشکلاتی که پیش اومد، بسیاری از کسان بودن که اینها اون خاطره وقتی که اومد و کنار کعبه دید یه دخترکی آویزان به پرده خانه است، داره میگه خدایا تو رو به صاحب چه مقامات شامخ امیرالمومنین، یک یک میگه تو رو قسم میدم که چنین و چنان کن، جلو شد گفت تو اینا میدونی؟ گفتی صاحب دو بیعت و نمیدونم کی که اینها کیه؟ گفت بله، الحزبر الغالب علی ابن ابی طالب، مراد من اونه. بعد گفت مگه تو علی رو میشناسی؟ گفت بله، افتخار من این است. یه دختره کیست؟ افتخار من این است که پدرم در رکاب علی به شهادت رسیده است. و یه روزی من تو خونه بودم، خواهرم جدری گرفت، آبله گرفت، چشش کور شده بود، علی به خانه ما آمد، اشک ریخت، خواهر من رو دید، دست کشید بر رخسار خواهرم، سر به آسمان بلند کرد، خواهرم چشم باز کرد، ما چشم او دیدیم، او چشم ما دید، به دست توانمند علی، تو چه خیال میکنی؟ خیال میکنی من نمیشناسم علی رو؟ بعد گفت علی ابن ابی طالب به شهادت رسیده، تموم شده، الان اوضاع شما خواست دلسوزی کنه، الان اوضاع خانوادگی شما اموراتتون میگذره، شما خانواده شهیدید. خنده ای کرد گفت الیوم نحن عیال حسن ابن علی المجتبی، ما و خاندان مثل ما در این شهر صدها خانواده ایم که زیر نظر و تأمین وجود و مبارک حضرت مجتبی است. او کفایت و حمایت اجتماعی حضرت هم در تمام ابعاد جایگاه خودش رو داشت. درود خدا بر روان مطهر این بزرگ انسان الهی، و امشب هم که شب شادمانی اجداد بزرگوار او و بالاخره اولیاء خداست، از مناسبت این ولادت ماه مبارک هم به نیمه میرسه دیگه. من رصد میکردم دیشب شب ماه رو میدیدم، واقعا برای بنده با اطلاعاتی که خودم دارم خب به ذهنم مسجل بود که این ماه ماه شب 14 است، واقعا به امشب رو نگاه میکردم ماه من شب 15 است، و ماه به میان میرسد، به دو نیم میشود، به وجود نازنین حضرت حسن ابن علی ینل مجتبی که درود خدا بر او باد. ما هم تمنا میکنیم از ساحت قدسی حضرت حق به برکت کریم اهل بیت، ما هم میگیم پروردگارا با آبروی این ولادت، با آبروی این مولود، دلهای ما رو به مقامات شامخ او و پدران و فرزندانش بیش از بیش آشنا بگردان، ما را عارف مکتبشون و راه روی مذهبشون قرار بده، آنی و کمتر از آنی بین ما و نسل و دودمان ما و این خاندان و کلامت جدایی میفکن. به برکت این ولادت پروردگار و نابسامی های جهان اسلام رو به سامان برسان، دشمنان اهل بیت و مکتب اهل بیت رو پروردگار خودت کفایتشون بفرمان.